زندگی نرمال حق هر کسی رو.
توی این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنش رو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه.
سلام به برنامه رادیویی تماشاگران، خوش اومدید. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من سعید پیرمحمودی هستم و به همراه همکارم مهسا باقری در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز چهارشنبه 26 مهر ماه.
حواشی تیم ملی کاراته ایران در آستانه مسابقات جهانی، از برکناری دست جمعی کادر فنی تیم ملی زنان تا عدم صدور ویزای مجارستان.
و پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل شاگردان کارلوس کیروش، برد دلچسب مقابل قطر و چفیه هایی که فوتبال را سیاسی می کند.
لیلا بهرامی سرمربی تیم ملی کاراته زنان ایران شد. صبح امروز در آستانه مسابقات جهانی مجارستان با تصمیم مسئولان فدراسیون کاراته ایران، فرهناز ارباب، پگاه زنگنه، ستاره موسوی و فاطمه قاسمی اعضای کادر فنی تیم ملی زنان برکنار شدند. دلیل این اخراج نتایج ضعیف تیم ملی کاراته زنان در 19مین دوره بازی‌های آسیایی و اختلاف بین کادر فنی عنوان شده. تیم ملی کاراته زنان ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو با 4 نماینده شرکت کرده بود و 2 مدال برنز کسب کرد. فدراسیون کاراته در حالی از اختلاف اعضای کادر فنی خبر داده که اعضای برکنار شده کادر فنی وجود هر گونه اختلاف در بین کادر فنی را تکذیب کردند. مسابقات کاراته قهرمانی جهان از 2 تا 7 آبان ماه در بوداپست مجارستان برگزار میشه، ولی تا این لحظه ویزای تیم ملی مردان و زنان برای اعزام به این مسابقات از طرف مجارستان صادر نشده. گفته میشه بعضی از نفرات تیم ملی از قبل ویزای شنگن دارند و برای سفر به مجارستان با مشکل روبرو نیستند. همچنین پیشتر سفارت عربستان هم برای نفرات تیم کاراته ایران برای شرکت در مسابقات کاراته بازی‌های رزمی جهانی 2023 ویزا صادر نشده. کرده. این مسابقات به میزبانی ریاض برگزار میشه، اما سفارت این کشور برای تیم اعزامی کاراته ایران شامل کیمیا یوسفی، آتوسا گلشادنژاد و مرتضی کریمی ویزا صادر نکرده.
از کاراته سری بزنیم به فوتبال. تیم ملی فوتبال ایران که خودش رو برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا آماده می‌کنه، در فینال تورنمنت 4 جانبه اردن با 4 گل قطر رو شکست داد. محمد حسین کنعانی‌زادگان 2 بار، علیرضا جهانبخش و سردار آزمون در این دیدار برای ایران گلزنی کردند. اونچه که در این بازی دوستانه بیشتر از هر نکته دیگه اهمیت داشت، تقابل تیم ملی با کارلوس کیروش، سرمربی سابق ایران بود که حالا هدایت قطر رو بر عهده داره. بازی که در نهایت مربی پرتغالی مغلوب شاگردان سابقش شد. بازی که البته رنگ و بوی سیاسی هم داشت و بازیکنان تیم ملی با چفیه‌هایی در حمایت از غزه وارد زمین شدند. اما این تورنمنت چه دستاوردهایی برای تیم ملی داشت و چقدر در مسیر جام ملت‌ها به شاگردان قلعه‌نویی کمک می‌کنه؟ موضوعاتی که در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره اون گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و کوروش بازیار، مربی فوتبال از آلمان، همراه ما هستند. آقای بازیار سلام، خوش اومدین به تماشاگران. تیم ملی فوتبال ایران توی تورنمنت اردن هر 2 بازی خودش رو با پیروزی پشت سر گذاشت و قهرمان شد. آقای بازیار، تحلیل شما از این تورنمنت چیه و چقدر بازی‌هایی که تیم ملی انجام داد برای آماده سازی تیم مفید بود؟
در شرایطی که هیچ تیم ملی حاضر نیست مقابل تیم ملی فوتبال کشورمون بازی کنه به دلایل سیاسی و یا اقتصادی که ما نمیتونیم از عهده پرداخت هزینه‌های بازی‌های تدارکاتی و دوستانه بر بیایم، خب دعوت شدن به چنین تورنمنت‌هایی واقعا از هر چیزی واجب‌تره و میتونه نقاط ضعف و قوت تیممون رو به مربیان نشون بده، در هماهنگ تر شدن بازیکنانمون کمک میکنه. بازی‌های تدارکاتی از اهمیت بالایی برخوردار است، حتی در تیم‌های باشگاهی هم وقتی که مسابقات رسمیشون در هفته برگزار میشه، معمولا روز بعد از مسابقه میان یک دیدار تدارکاتی تمرینی برگزار میکنن که بازیکنانی که روز گذشته شانس کمتری داشتن یا اصلا بازی نکردن در شرایط مسابقه قرار بگیرن. بنابراین این رو تاکید میکنم که با توجه به شرایطمون این بازی ها برای ما واقعا نیاز بود و 7 گل زدیم در 2 مسابقه مقابل اردن و قطر. از اردن 1 گل خوردیم، 1 پنالتی هم خب اردنیا بیرون زدن. در مقابل قطر هم دفاع ما از کنار دور خورد، سانتر کرد قطریا. این نشون میده که ما در دفاع تیمی مشکل داریم و بایستی علاوه بر این که ما میتونیم اون مثلث دهشتناک جلومون رو صاحب توپ بکنیم، خیلی خوب اونا هم دیگر رو پیدا میکنن، جهانبخش، طارمی و سردار، 7 گل توی 2 مسابقه میتونیم بزنیم، اما نباید فراموش بکنیم که همه حریفان ما اردن و قطر نیستن. هرچند در بازی با قطر دیدیم 70 دقیقه قطریات دویدن، پرس کردن، جنگیدن و مانع بازی سازی بازیکنان تیم ملی ایران شدن، اما خب هیچ تیمی در هیچ کجای دنیا نمیتونه 90 دقیقه بدوه بجنگه و دیدیم که گل اول رو که خوردن شیرازشون از هم پاشیده شد، اون فاز در یافت گل رو نتونستن از سر بگذرونن، گلهای بعدی رو هم دریافت کردن. خب پورعلی گنجی رو هم ما از دست دادیم، این پالس بسیار بدیست برای تیم ملیمون، هرچند که نبایستی از شانس امین حزواوی بگذاریم، جوانی که الان لژیونر هست در این سن و سال در دفاع میانی خوب کار کرده. امیدواریم جای خالی پورعلی گنجی هرچه سریعتر چه توسط خود مرتضی یا امین حزواوی پر بشه که ما بتونیم در فاز دفاعی هم حرفایی برای گفتن داشته باشیم.
خب پارسال و همزمان با اعتراضات سراسری توی ایران، بازیکنان تیم ملی هیچ واکنشی به اتفاقات ایران نداشتن، حتی ادعا میکردن که ما سیاسی نیستیم. بعدم خب مقابل دوربین فیفا عکسایی رو ثبت کردن که واقعا انتقادهای زیادی رو به همراه داشت. اما در بازی دیشب دیدیم که همون بازیکنان برای دفاع از فلسطین با چفیه وارد زمین شدن. در واقع تناقض بزرگی در اینجا وجود داره آقای بازیار، این تناقض از کجا سرچشمه میگیره؟
من اجازه میخوام برگردم به آخرین بازی تدارکاتی قبل از جام جهانی قطر در تهران مقابل نیکاراگوئه که 9 بازیکن از 11 بازیکنمون که وحید امیری و مهدی ترابی سرود جمهوری اسلامی رو خوندن و 9 بازیکنمون سرود جمهوری اسلامی رو نخوندن، تا جایی که تلویزیون مجبور شد که پخش نکنه اون مراسم رو. و در جریان جام جهانی قطر هم بازی اول مقابل انگلستان، علی رغم تهدیدها و فشارهایی که به بازیکنان و خانواده‌هاشون وارد شد از طرف مقامات امنیتی، این 11 بازیکن مرد و مردونه اون چی که از دستشون بر اومد، نخواندن سرود ملی بود، لب گزیدن و فشارها رو به جان خریدن. توقعی هم نمیشه داشته باشیم ما از بازیکنانمون که وسط زمین بیان پرچم زن زندگی آزادی دستشون بگیرن یا عکس کشته شدگان رو. بنابراین در بازی مقابل قطر هم فشار نیروهای امنیتی و فدراسیون بود. میدونیم که فدراسیون هم کیه، چیه، چیکار میکنه. مجسمه قاسم سلیمانی رو توی استادیوم میبرن، پرچم فلسطین دستشون میگیرن. وقتی که میبینی سرمربی تا ارکان تمام تیم چفیه گردنشون میندازن وارد زمین میشن، بنابراین فکر نمیکنم کسی جرئت داشته باشه که بدون چفیه وارد زمین بشه.
ممنون از شما کوروش بازیار، مربی فوتبال، که مهمون امشب تماشاگران بودین.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امشب. کریم بنزما، ستاره تیم ملی فوتبال فرانسه، طی روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی حمایت خودش را از کودکان و زنان غزه اعلام کرد. این موضع‌گیری برای مهاجم تیم الاتحاد عربستان دردسرساز شد. جرالد دارمانین، وزیر کشور فرانسه، درباره بنزما گفته: همونطور که همه ما می‌دونیم، بنزما ارتباطات نامناسبی با اخوان المسلمین داره. اظهارات وزیر کشور فرانسه با واکنش والری بویه، یکی از سناتورهای فرانسه، همراه شد. او با اشاره به صحبت‌های وزیر کشور گفته اگه ادعای دارمانین درباره بنزما تایید بشه، باید توپ طلا و شهروندی فرانسه از او سلب بشه. اما پس از این اظهارات در شبکه‌های اجتماعی هشتگ‌هایی در حمایت از ستاره فرانسوی دنیای فوتبال به راه افتاد.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا هفته آینده که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.